ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. جان کری در مورد مذاکرات با ایران اظهار خوشبینی کرد. نیروهای گروه خلافت اسلامی 50 مرد، زن و کودک را در استان انبار عراق قتل عام کردند. و پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق خود را برای مبارزه با داعش در کوبانی آماده می‌کنند. سلام، خوش اومدیم به این بخش خبری. من رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت با آنکه مذاکرات با ایران دشوار است و هنوز بر سر برخی موضوعات اختلافاتی وجود دارد، اما او به این مذاکرات امیدوار است. به گزارش وبسایت رسمی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری گفته است هرچند نمیتواند آینده این مذاکرات را پیش بینی کند، اما آمریکا تمام تلاشش را خواهد کرد تا مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آقای کری همچنین خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که تلاش آنها در مبارزه با داعش روی مذاکرات هسته‌ای تأثیری نخواهد گذاشت. مقام‌های عراقی و رؤسای عشایر سنی این کشور روز شنبه اعلام کردند که نیروهای گروه خلافت اسلامی 50 مرد، زن و کودک را در استان انبار عراق قتل عام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حمله روز یک شنبه آخرین کشتار غیر نظامیان در استان انبار عراق به شمار می‌رود. شیخ نعیم القعود، یکی از ریش‌سفیدان عشیره آل ابو نمر، گفت که نیروهای گروه خلافت اسلامی 40 مرد، 6 زن و 4 کودک را در روستای رأس الماء در شمال شهر رمادی به صف کردند و به ترتیب در ملأ عام آنها را کشتند. به گفته او 17 تن نیز ناپدید شدند. به نوشته اسوسییتد پرس، یک مقام استانداری انبار نیز وقوع این کشتار را تایید کرد. اما در خبری دیگر، پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق خود را برای مبارزه با نیروهای داعش در کوبانی آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی یگانهای مدافع خلق کرد روز شنبه گفته است که پیشمرگه‌ها در حال آماده کردن خود، مستقر کردن تسلیحات و شناختن منطقه‌اند. گفته می‌شود تسلیحاتی که پیشمرگه‌ها با خود به کوبانی آوردند در مبارزه با داعش کارایی بالایی خواهد داشت. یکی از فعالان کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ورود پیشمرگه‌های کرد عراقی روحیه مدافعان کوبانی را افزایش داده است. ورود و استقرار پیشمرگه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها در کوبانی در ساعات پایانی جمعه بالا گرفت و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز روز شنبه دوبار به مواضع داعش در اطراف کوبانی حمله کردند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع غنچه قوامی، روز یک شنبه خبر داد که موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم قوامی 25 ساله با تابعیت بریتانیایی ایرانی در تابستان سال جاری پس از تلاش برای ورود به سالن والیبال برای تماشای بازی ایران و ایتالیا بازداشت شد. او پس از چند ساعت آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره بازداشت شد. دادگاه غنچه قوامی ماه گذشته برگزار شده بود. آقای علیزاده طباطبایی گفت که حکم دادگاه را مشاهده کرده، اما در انتظار دریافت رسمی حکم است. این وکیل مدافع از اظهار نظر بیشتر در این مورد خودداری کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شبکه تلویزیونی CNN به تازگی گزارشی را درباره اعزام پیکارجویان افغان از سوی ایران به سوریه برای جنگیدن با گروه‌های مخالف بشار اسد پخش کرده است. پخش این گزارش چند ماه پس از گزارش مشابه روزنامه وال استریت جورنال صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی خبر داد که گروهی از پیکارجویان افغان که در ایران آموزش دیدند و به گفته این شبکه تلویزیونی از دولت ایران مستمری می‌گیرند، برای جنگ به سوریه فرستاده شدند. CNN بر اساس یک ویدئو که از سوی گروهی از شورشیان سوری به دست آن شبکه رسیده و نیز فرستادن خبرنگار خود به افغانستان، این گزارش را تهیه و منتشر کرده است. در ویدئویی که از سوریه به دست شبکه خبری CNN رسیده و این شبکه میگوید نمیتواند صحت آن را تایید یا رد کند، شورشیان حین نبرد یکی از نیروهای هوادار بشار اسد را از خرابه‌های بیرون می‌آورند که مشخص می‌شود افغان است و از ایران عازم سوریه شده. این مرد در قسمتی از این ویدئو خود را احمد حسینی معرفی می کند و می گوید که مهاجر افغان در ایران است و مبلغی نزدیک به 500 دلار از ایرانی ها گرفته تا در سوریه بجنگد و ایرانی ها او را آموزش دادند. این فرد می گوید ایرانی ها او را برای دفاع از حرم زینب خواهر امام سوم شیعیان به سوریه آوردند. سی ان ان در این حال یک عکاس خبرنگار خود را به شرق افغانستان فرستاده تا در این باره گزارشی تصویری تهیه کند. در این گزارش نیز گروهی از مردان افغان که چهره خود را پوشانده‌اند میگویند به تازگی و پس از آموزش در ایران به روستای خود در افغانستان بازگشتند تا با خانواده خود پیش از رفتن به سوریه خداحافظی کنند. یکی از این افراد میگوید که به دو دلیل به سوریه میرود، یکی آن که به گفته خودش علیه آمریکایی‌ها بجنگد و دیگری اینکه از این طریق پولی به دست آورد. اما عارف رحمانی عضو پارلمان افغانستان میگوید با وجود شایعات بسیار هنوز هیچ منبع رسمی در افغانستان به این موضوع واکنشی نشان نداده است و او نمیتواند با تکیه بر اطلاعات دقیق این موضوع را تایید کند.
نمیفهمیم که یک برنامه هست، یعنی شایعات بسیار زیادی هست که ایران یک تعداد از مهاجرین را در بدل پول و ایلان روان میکنند. شایعه بله شایعه هست. متاسفانه اطلاعاتی که در افغانستان اصلا چیزی که امنیت ملی ما میفهمه در این خصوص اونا اظهار نظر نکرد. دستگاه وزارت خارجه ما اظهار نظر نکردن. ولی به شدت شایعه هست. به شدت شایعه هست. فقط من یک کلیپ در فیسبوک دیدم. یک افغان یک هزاره قوم هزاره سوریه دستگیر شده بودن و این در فیسبوک آمد. خب متفق با اون هم خیلی حرف زده نمیتونم. همون شایعه بسیار قویه. در افغانستان کدام منبع مثلا وزارت خارجه ما یا امنیت ملی ما تایید کرده باشه اینا تایید نکردن. شاید هم اطلاع داشته باشن اما نتونستن موضع بگیرن. اما علم ندارم که واقعا چیزی هست یا نه.
بر اساس گزارش CNN بیشتر این افغان‌های آموزش دیده در ایران میگویند به سوریه میروند تا از این طریق پول بیشتری به دست آورند. پیکارجویانی که از سوی CNN با آنان صحبت شده گفتند که پیش از این در صف پیکارجویان طالبان بودند اما به دلیل اختلاف این گروه را ترک کرده و به ایران رفتند. آنان گفتند که یا کشته می شوند یا با پولی که قرار است ایران به آنها بدهد به خانه و کاشانهشان برمی گردند. در این حال این گزارش نشان داده که این افراد اطلاعات چندانی از رخدادهای سوریه ندارند. یک شهروند افغان درباره پسرعموی خود که در ایران بوده و برای جنگ به سوریه فرستاده شده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران پسرعموی ایران را گرفتن وعده کردن تهدید شدن که به جنگ سوریه فرستادن بعد اون جنازهشون آوردن حتی پول کفن دفنشون از ما گرفتن این کارو دارن میکنن بعد به زور دارن سپاه پاسداران مردم افغان رو دارن میفرستن به جنگ سوریه با زور با تهدید خوشبرزایی همه زور دارم میفرستم بعد وعده های دروغ که داده بود یه خونه 80 متری تو بهترین نقطه به تو میدیم کارت اقامتی میدیم از همه امکانات گواهی نامه کارت بیمه همه چی میدیم بعدم با یه وعده هایی که داده بود آخر بارم که نمیشد میگو آقا اگه داریم کارت که داریم الان جمعی سوزنیم همه تون را تا خانواده داده مرز میکنیم.
اما ایران هنوز و تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی به گزارش تازه CNN و گفته‌های مطرح شده در آن نشان نداده. این در شرایطی است که تهران پیش از این و در بهار گذشته اتهام‌های مشابه در این باره را که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد رد کرده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش را کاملاً بی اساس توصیف کرده بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد اما چندی پیش دولت ایران اعلام کرد که اقتصاد کشور در حال گذر از رکود است. این در حالی است که رئیس انجمن صنایع نساجی می‌گوید کارخانه‌های نساجی با 50% ظرفیت خود فعال هستند و خروج از رکود برای فعالان این صنعت احساس نمی‌شود. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا ارزیابی او را پرسیده است.
به نظر میرسه که نشانه گذر از رکود تنها در چند صنعت محدود مانند صنعت خودرو و نفت مشاهده شده که صنایع دولتی هستند و با تزریق ارز و رانت دولتی به سرعت ظرفیت اونها بالا رفته. هنوز بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی مانند همین صنعت به اصطلاح نساجی در رکود و نشانه از گذر به رونق در اونها دیده نمیشه. صنعت نساجی که از صنایعی است که به هر حال میتونه اشتغال ایجاد بکنه و البته تقاضا برای اون وابسته است به اینکه افزایش درآمد نهایی خانواده چقدره که تقاضا برای محصولات این صنعت رو افزایش بده. تمایل به مصرف کالای نساجی با تأخیر و البته کند ظاهر میشه چون با توجه به افزایش میانگین نرخ خط فقر در جامعه تقاضا برای محصولات این صنعت در شرایط فعلی کشش پذیری لازم رو نداره و بنابراین میبایست رونق اقتصادی سطحش بالاتر بره تا شاید این صنعت هم چرخاش به گردش در بیاد.
ولی پایین بودن ظرفیت فعالیت‌ها گویا محدود به صنعت نساجی نمیشه، به خاطر اینکه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک هم گفته که در حال حاضر کارخانجات کاشی و سرامیک با ظرفیت 40% خودشون کار میکنند. دلیل این امر چی هستش؟
مهمترین دلیل این مشکل در صنعت کاشی و سرامیک نبود تقاضا به علت رکود صنعت ساختمانه، چون علارغم تلاش دولت هنوز صنعت ساختمان نتوانسته سرمایه چندانی رو جذب کنه. سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هم سرمایه گذاری بلند مدته و تا کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی در حد مطلوب سرمایه گذاران فعالیت بخش ساختمان افزایش پیدا نخواهد و در نتیجه تقاضای کل برای کالای ساختمانی و از جمله کاشی و سرامیک به شکل معناداری بالا نخواهد رفت در شرایط فعلی.
اشاره کردین به ریسک سیاسی و اقتصادی، ما چه موقع باید شاهد این کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی باشیم؟
خب باید انتظار داشت که یک سلسله عواملی دگرگون بشه. مهمترین عاملی که در شرایط فعلی میتونه ریسک سیاسی رو کاهش بده توافق نهایی به روی مسائل هسته‌ایه. اما مشکل تنها این نیست. اگر دولت نتونه میوه سیاسی این توافق هسته‌ای در داخل کشور رو بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار کنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون هر آن ممکنه مناسبات سیاسی و اقتصادی در داخل ایران دگرگون بشه، خط جناح مقابل غلبه بکنه و در درست بر پاشنه سابق بچرخه. انتخابات خبرگان و مجلس شورا میتونه نشانه های لازم رو جهت ثبات و یا بی‌ثباتی رو به نمایش بگذاره. بنابراین تا زمانی که این دو مجلس در اختیار جناح طرفدار مخالف دولت هست، بنابراین ریسک سیاسی بالا خواهد بود و به تبع ریسک اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، و گزارش پایانی ما. در حالی که مسئولان شرکت اپل میگویند این شرکت در ایران نمایندگی ندارد، رئیس مرکز اصناف کشور اعلام کرد که یک شرکت ایرانی توانسته مجوز نمایندگی رسمی اپل در ایران را از این مرکز دریافت کند. مانی پارسا گزارش میداد.
محمد حسن نکوی مهر، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که شرکت وقایع گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته مجوزهای لازم را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند. این در حالی است که رئیس مجمع واردات ایران در واکنش به ادعای این شرکت مبنی بر دارا بودن عنوان نماینده رسمی اپل در ایران گفته بود که این شرکت به دروغ اعلام کرده که نمایندگی رسمی اپل است و این مسئله باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود. گزارش روز چهارشنبه گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز تنها حاکی از این بود که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی با تهران است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود در ایران را پیدا کند. با این حال شرکتی به نام وقایع گستر فارس روز پنجشنبه طی مراسمی رسمی اعلام کرد که نخستین فروشگاه رسمی محصولات اپل در ایران را در تهران افتتاح کرده و این شرکت به عنوان اولین وارد کننده و نماینده رسمی محصولات اپل در ایران معرفی شد. در پی اظهارات محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، محمد حسن نکویی مهر، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان به این مسئله واکنش نشان داد و تلویحاً اشاره کرد که ممکن است کمپانی اپل در ایران نمایندگی داشته باشد، اما به دلیل تحریم‌ها اعلام نکند. او گفت ما طبق دستورالعمل‌های خودمان کار می‌کنیم و ممکن است خیلی از شرکت‌ها در شرایط تحریم عنوان کنند که نمایندگی ندارند. این در حالی است که این نمایندگی می تواند از شرکت‌های واسطه نیز گرفته شود. به گفته رئیس مرکز اصناف و بازرگانان، در ایران هر شرکتی که با شرکت‌های واسطه معتبر قرارداد داشته باشد و بتواند خدمات پس از فروش ارائه دهد، قانونی است و می تواند فعالیت کند. رسمی بودن شرکت وقایع گستر فارس به عنوان نماینده اپل در ایران در حالی اعلام شده است که پیشتر خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود که مسئولان شرکت اپل داشتن نمایندگی در ایران را تکذیب کردند.
گزارش مانی پارسا رو شنیدیم و بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.